مسئله جدایی حکومت از دین در فرهنگ ایران چگونه می شود؟ مسئله جدایی دین از حکومت مسئله رابطه بینش انسان با حکومت است. مسئله اولویت جان یا زندگی بر ایمان است. ما برای حل مسئله جدایی حکومت از دین نیاز به بسیج ساختن فرهنگ اصیل ایران داریم. بدون بیدار و زنده سازی و بسیج سازی فرهنگ اصیل ایران، حل این مسئله در ایران محال است. فرهنگ اصیل ایران به هیچ روی این همانی با یزدانشناسی یا الهیات زردشتی و تعریف دین در یزدانشناسی زردشتی ندارد که در زمان ساسانیان به انحصار دین و نفی آزادی اندیشه و دین در ایران کشید و حکومت ساسانی مروج دین زردشتی شمرده شد و طبعا پیشینه آزادی دینی را در ایران که هخامنشیان و اشکانیان بر پایه فرهنگ ایران استوار ساخته بودند از بین بردند. مفهوم آمیختگی و دین و پادشاهی در شاهنامه بازتاب این اندیشه از دوره ساسانیان است. در تمام شاهنامه این اندیشه تکرار می شود و همه در اثر نفوذ یزدانشناسی زردشتی است که تمام این داستانها را دستکاری کرده است و باید از تعمیم آن به سراسر فرهنگ ایران پرهیز کرد. فرهنگ ایران یزدانشناسی زردشتی و دین زردشت نیست. آمیختگی دین و حکومت در شاهنامه ربطی به فرهنگ اصیل در ایران که فرهنگ زن خدایی، فرهنگ ارتایی بوده است ندارد. مسئله جدایی حکومت از دین در ایران نبدان گونه طرح می شود که ما می پنداریم در میان ملت‌های باختر زمین طرح شده است. این بزرگترین اشتباهی است که همه روشن فکران می کنند. نه بدان گونه حل می شود که ما می پنداریم که در میان ملت‌های باختر زمین نیمه کاره حل شده است. این که روشن فکران می پندارند که با درج یک ماده در قانون اساسی می توان این مسئله را حل کرد، باوری خام و کودکانه است. با داشتن چند صد هزار آخوند و نفوذ سیاسی که آنها در روان و عواطف اجتماع دارند، چنین ماده قانونی در قانون اساسی هیچگاه جامعه عمل به خود نخواهد پوشید. فقط این ماده در قانون اساسی حقانیت به کاربرد زور و قهر و خشونت حکومتی برای سرد کردن نفوذ علمای دین ایجاد خواهد کرد که این هم کار خطرناک است. و این زور و قهر و خشونت حکومتی زور و قهر و خشونت جامعه اسلامی را برخواهد انگیخت. اسلام برعکس آموزه عیسی گوهر قهر و خشونت و زور ورزی دارد و دین شمشیر است. این را با بسم الله الرحمن الرحیم و این حرف هایی که روشن فکران کدائی دینی امروز اسلامی میگویند نبایستی از نظر دور داشت. مسئله جدایی دین از حکومت مسئله ایست ویژه جامعه هایی که ادیان ابراهیمی، ادیان نوری حاکم هستند. دین برای آنها معنای خاصی دارد و این معنای ویژه دین است که ما آن را به غلط معنای دین به طور کلی میگیریم. همه که از بحث دین میکنن خیال میکنن فقط این مفهوم ادیان ابراهیمی دین مفهوم دین را مشخص میکنم. همه اشتباهات ما در مورد مسئله جدای دین از حکومت از همین معنایی است که دین در ادیان نوری و به ویژه ادیان ابراهیمی دارم. ادیان ابراهیمی و همچنین الهیات زردشتی که پس از زردشت از سوی موبدان ساخته و پرداخته شد جز به همین مقوله به شمار می آیم. پس مسئله جدای دین از حکومت مسئله جدا ساختن ادیان ابراهیمی و ادیان نوری از حکومت است. این خیلی مهم است. مسئله جدا ساختن دین به معنای خاصی از دین است که در این ادیان متداول است، وگرنه دین در فرهنگ ایران چنین معنایی ندارد که ادیان ابراهیمی و ادیان نوری بدان می دهند. در این ادیان یعنی ادیان ابراهیمی اله یهوه پدر آسمانی الله مقتدر است و با امری که از قدرت برمیخیزد جهانی و انسانی فراسوی خودش و غیر از گوهر خودش خلق میکند. این خیلی مهم است. جهان و انسان محصول قدرت است و باید نشان یعنی آیه قدرت او باشد. قدرت چیست؟ از کلمه قدر یعنی اندازه، یعنی خداییست که همه را باید به اندازه‌ای و معیاری که خودش معین می کند بسازد. هر شخص مقتدری نمی گذارد که دیگران اندازه گذار باشد، بلکه همه را به اندازه خودش باید در آورد تا مقتدر باشد. یعنی همه باید معیار و سنجه و میزان او را در خوبی و بدی و در همه چیزها بپذیرند. معنای قدرت این است. این اله بر جهان و انسان حکومت می کند. حکومت یعنی چی؟ حکومت کردن یعنی اندازه خود را به دیگران تحمیل کردن. اندازه گذار حاکم است، یعنی دیگر انسان ها باید به صورت او در بیایدن، دیگر خودشان را انکار باید بکنه. با این اندیشه اصلیست که این اله میخواهد و ضروری است که بر مخلوقش حکومت کنه. ناچار است، برای خود میگه این رابطه، اصلا این رابطه است و قدرت بورزد و دین و حاکمیت این اله از هم جدا ناپذیرن. همچنین به این سادگی ها نمیشود دین را خصوصی کرد. معنای این دین اینه و آزادی انسان در این ادیان فقط هنگامی تأمین می شود که بر ضد وجود این اله یا بر ضد امر و حکم او اسیان و طغیان کنند. دو راه هست، یا باید او را انکار کنند یا باید در مقابل امرش طغیان کنند که این بزرگترین گناه شمرده می شود. با این گناه تورات و قرآن شروع می شود. حاکمیت ملت یا حق قانونگذاری ملت بر پایه خرد خود ملت موقعی ممکن هست که یا منکر وجود چنین الهی بشه، بگوان الهی نیست، یا اوامر و احکام او را در گستره های زندگی اجتماعی تنگ و محدود سازن، یعنی نگذارن که شریعت اجرا بشود یا فقط در محدوده بسیار تنگی اجرا بشود و بالاخره به شیوه او را از قدرت ورزی در این گستره ها معاف و برکنار سازم تا انسان برای اندیشیدن در ساماندهی اجتماع فقط بر پایه خرد خود آزاد شود و به دینسان خودش سرچشمه حکومت و قانون گردد. تا هنگامی که قانون اساسی فقط از خرد خود انسان سرچشمه نگرفته است، آن قانون اساسی نیست، نه قانون است نه اساسی است. این قانون اساسی یعنی قانونی که قدرت تأسیسی ملت در اون آشکار می شود. ملت برای خودش اندازه می گذارد. ملت معیار خوب و بد است. ملت معیار شادی و خوشی است. همه چیز به خرد خود مردم برمی‌گردد. حاکمیت در فلسفه حکومت در این عبارت خلاصه می‌شود که سعدی اون را شیوا و رسا و کوتاه بیان کرده است که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. در یک جامعه نمیتواند دو حاکمیت و دو حکومت و دو شاه و دو الله وجود داشته باشد. هم حاکمیت ملت و هم حاکمیت الله، چون که در این قانون اساسی و در قانون اساسی مشروطه هر دوتا آمده، هم حاکمیت ملت و هم حاکمیت الله اختراعی است خنده آور که در قانون اساسی قلابی جمهوری اسلامی شده است و در قانون اساسی مشروطه هم هر دو این حاکمیت در تنش با هم موجود هستند. در جامعه یا باید الله حکومت کند یا ملت. هم این و هم آن یک کراه برداری و فریب و خود است که البته در اسلام خود و مکر جایز است و این را مصلحت و حکمت می نامند. اصلا واژه حکومت از همین حکمت آمده. همه کارها بر پایه حکمت، یعنی دروغ مقدس قرار دارد که چیزی جز همون دروغ مقدس نیست. در چنین صورتی در این ادیان خود این مسئله می شود. الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا اهورامزدایی که از او سلب قدرت شود یا قدرت بند بماند ولی نتواند قدرتش را به کار ببندد، دیگر الاله نیست، دیگر خدا نیست و دینش هم بیمعنیست. این است که حل مسئله جدایی دین از حکومت در این ملت ها در صورتی به طور منطقی ممکن است که منکر وجود این الهان بشوند، یعنی اتئیسم، ناخداگری غلبه کند. ولی این راه در این اجتماعات در تاریخ 200 ساله معاصر با شکست روبرو شد و راه حل‌های دیگر همه راه حل‌های نیمبند و نوعی شعبده‌بازی‌های منطقی و حقوقی شده است. البته بستن راه قدرت‌ورزی مستقیم و رسمی یک دین به هیچ روی بستن راه نفوذ غیر رسمی و غیر مستقیم آن دین نیست. این دوتا رو باید در فلسفه حقوق از هم جدا شناخت. یکی نفوذ است، نفوذ سیاسی، یکی قدرت سیاسی است. علمای اسلام بعد از اینی که این حکومت سکولار بیاد نفوذ و سیاسی خون را خواندشن، حاکمیت نخواندش اما نفوذ خودشون را خواندش و این نفوذ درست اون حاکمیت را از بین میبرد. اگر با این معیار این حکومت ها در باختر بررسی کردن، دیده می شود که اصل جدایی دین از حکومت در همه این کشورها لنگ می زند و در هیچ کدام این مسئله تمام عیار حل نشده است. حل مسئله جدایی دین از حکومت فقط از راه تغییر تصویر خدا در اذهان و تغییر مفهوم دین در اذهان مردم ممکن می گردد. این کاریست که کار روشن فکران است. روشنگران باید این کار رو بکنن. این کار رو در ارگستری سیاسی نمی شود کرد. سیاست مدار از چنین کار عاجز است. اینهایی که تبل و دهل سیاسی می زنن و می خوان فردا به قدرت برسن، اینها به هیچی نمی رسن تا اینه که اون روشنگران جلوتر این کار تصویر خدا رو در اذهان و روانها در زمانه تغییر بدن. حل مسئله جدایی دین از حکومت موقعی حل می شود که اصالت و انسان و اصالت خرد انسان پذیرفته شود. تا این پذیرفته نشده است، اون سیاست مداری که این قانون اساسی رو، این ماده رو در قانون اساسی جا بدن، کاری از عهده‌شون بر نخواهد آمد. اینقدر به توانایی این سیاست مداران و راه حل مسئله سیاسی و کشاندن همه مسائل به گستره سیاسی زیاد اعتبار ندهید. حل مسئله جدایی دین از حکومت حل مسئله رابطه بینش انسان با حکومت است. اگر بتوانیم رابطه بینش انسان را با حکومت که نظم اجتماعی باشد. مشخص سازیم رابطه دین را با حکومت روشن می سازیم. البته هر نظمی در اجتماع و سقف نظم‌های اجتماعی که حکومت است، حکومت سقف نظم‌های اجتماعی است، باید بر بینش استوار باشد. کدام بینش؟ بینش مردم یا بینش قرآن و کتاب‌های مقدس؟ سقف نظام‌های اجتماعی در عربی حکومت و در باختر اشتاد یا استیت است و در ایران خشتره بوده است و سامان، خشتره که شهر باشد. فرهنگ ایران استوار بر این سراندیشه بزرگ بوده است که حکومت باید، یعنی شهر باید از بن جانهای مردمان پیدایش یابد و بجوشد. سامان، شهر، حکومت چیزی جعلی و ساختگی و وضعی نیست، بلکه سامان پیدایش و زایش خرد کاربند از بن جانهای انسان است. خرد سامانده یعنی خرد سیاسی و حکومتی. این آسان خرد، خرد گوهری انسان، اسمش در فرهنگ ایران این بوده است. سامان پیدایش و زایش خرد کاربند از بن جانهای انسان است. چون سامان یا حکومت ساماندهی زندگانی همه مردمان و همه طبیعت با هم است، این روند را جهان آرایی یا آرایش گیتی نیز می نامیدند. در کتاب مینوی خرد، ترجمه تفضلی، رد پای این اندیشه باقی مانده است که اصنا خرد، آسان خرد یا مینوی خرد یا پیش خرد که جهان را سامان می دهد. سامان دادن یعنی ایجاد حکومت میکند، یعنی منظم و مرتب میسازد، اداره میکند. الهیات زردشتی یعنی یادزانشناسی زردشتی اصطلاح مینویی را به معنای آسمانی و ملکوتی و خرد فراسوی گیتی به کار میبرده است و در ذهن ما این معنا جا افتاده است، در حالی که مینو تخمیست که از آن گیتی میروید و شاخ و برگ این گیاه در فراز مینو یا جهان برین و آسمان می شود. این اندیشه و تصویر بر ضد اندیشه دو جهان است. آسمان گسترش زمین است، این مفهوم ایرانی بوده است. آسمان شاخ و برگ و میوه درختی است که در زمین کاشته شده است. آسمان از زمین بریده نیست، بلکه خوشه است که بر فراز گیاه می روید. زمین و آسمان یک گیاه و یک گوهر، یعنی خدا و انسان هر دو تا با هم یک گوهر. خرد کاربند که در شاهنامه خرد کاربند اصطلاحی است، خیلی مهم، یا خرد آزماینده، روئیده از خرد بنیادی یعنی آسان خرد است که در بن هر انسانی است. اون خرد که در بن هر انسانی است، از این خرد است که اجتماع سامان می‌یابد. یعنی چی؟ یعنی همه اجتماع در ایجاد حکومت، همه شهر به معنای اجتماع، شهر به معنای حکومت رو می آفرند. خرد کاربند در شاهنامه خردی است که از این خرد بنیادی زاییده می شود و اجتماع انسانی را سامان می دهد. حکومت روند سامان دادن همه با هم است. این درست مفهوم جمهوری است. یک چیز ثابت و ایستا و غیر متغیری به نام حکومت نیست، بلکه حکومت روند پویای ساماندهی است. یک جامعه زنده همیشه از نو خود را با خردش سامان می‌دهد. خرد با شریعت فرق دارد. خرد همیشه فعال است. خرد یک ایدئولوژی نیست. خرد تفکر همیشه در کار است. این است که یک چیز ثابت و ایستا و غیر متغیری به نام حکومت تعریف نمی کنند، بلکه حکومت روند پویای ساماندهی بر پایه خرد خود انسان هاست. یک جامعه زنده همیشه از نوع خود را به خردش سامان می دهد. این خرد بنیادی، این خرد افزونی، نامی افزونی معنا را دارد، خرد افزونی که معنای که به معنای خرد آفریننده هست چه غایتی دارد؟ غایت این اسنا خرد سامان دادن مردمان برای بهتر زیستن با هم، برای پرورش جانهای هم دیگر، برای انباز شدن جانها، زندگی ها در شادی ها با هم، این غایتش هست. ببینید اصلا غایت رستگاری نداره در اون جمله، بلکه چی هست؟ برای بهتر زیستن با هم در این گیتی، برای پرورش جانهای هم دیگر در این گیتی، برای انباز شدن جانها در شادی ها با هم در همین گیتی. غایت این خرد سامان دادن مردمان برای آن است که جانها را از هر گزندی و آزار دور دار. یکی از گزندها، گزندهای بخرد انسان که نگهبان جامعه است، خرد باید آزاد باشد تا بتواند جانها را از گزند دور دارد. این بزرگترین آزاد است که خرد را محبوس بکنند، در قفس بکنند، در قفس یک ایدئولوژی، در قفس یک شریعت. نکته بسیار مهم این است که این یک بینش ساخته و پیش پرداخته با معلومات یا معلومات یا آموزه اینست که در جرفهای انسان چون گنجی مدفون باشد، بلکه این خرد یا اصل زاینده و آفریننده بینش ها و اندیشه ها و آموزه هاست که در بن همه انسان ها هست. این خرد بنیادیست که سامانده جان هاست. به چی؟ به چه غایتی؟ به غایت پروردن جانها و ایمن داشتن جانها و خردها از آزار و گزند در همین دنیا. ببینید فرهنگ ایران اصلا با رستگاری در اول نوریا کار نداشته است که بعدش در اسلام و در زردشتیگری اصل حکومت شده است. به خوبی دیده می شود که سامان یا حکومت یا شهر در فرهنگ ایران با سرچشمه بینشی کار دارد که از بن جان خود انسان ها می تراود. و می جوشد و می زاید. به عبارت دیگر نظم روند زاییدن جان یا زندگی در گیتیست. خرد از جان پیدایش می آبد. خود اصل زندگی یا جان مستقیماً تحول به خردی می آبد که برای پاسداری و نگهبانی جان و سامان دادن جانها می اندیشد. خود جان یا زندگی است که چشم می شود. خرد چشم جان است چون بنگرید. این فلسفه ایران بوده است. خرد چشم جان است. نخستین چیزی است که از جان پدیدار می شود. برای چی؟ برای نگهبانی زندگی و سامان دادن زندگی. خرد این مفهوم از حکومت در ایران بر پایه خرد است، نه بر پایه شریعت و آموزه و حقیقت. این یکی از بینش های اساسی است که فرهنگ ایران بدان رسید. این بحث را باز ادامه خواهیم داد که ببینیم فرهنگ ایران تنها راهی است که ما می توانیم با آن حکومت را در ایران از دین جدا سازیم.